خب سوال کردن راجع به بحث استغفار ملائکه و تسبیحشون، توضیح بیشتر بدم. جلسه قبل خیلی عجله‌ای شد، شاید خوب مطلب جا نیفتاد. البته ما بحث استغفار ملائکه رو در سوره غافر داشتیم. آیه این بود و الملائکه تو تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. خب این جمله والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، گفتیم که ملائكه خدای رو از هر چه که لایق به ساحت قدسش نیست منزه داشتن، میان خدا رو با کارهای جمیلش ثنا میگن. تو آیات قبل گفتیم که خدا به خاطر حکیم بودن کار ما رو ناقص و مهمل رها نمیکنه، امر ما رو سست رها نمیکنه، مهمل نمیذاره. پس این میشه یک فعل جمیل از خداوند. میان ملائکه هم فعل جمیل رو از خداوند ثنا میگن. خدا به خاطر اینکه حکیم هست ما رو به یک دینی که خودش این دین رو از طریق انبیا برای ما فرستاده هدایت میکنه، این دین رو برای ما تشریح کرده، ما رو به سمت اون هدایت میکنه. خب راه تشریح وحی هست، پس این هم یک فعل جمیل از خداونده که وحی رو میفرسته، انبیا رو برمیگزینه و از طریق اونها یک دین رو تشریح میکنه و مردم رو به سوی اون هدایت میکنه. پس این همیشه یک فعل جمیل که ملائکه دارن خدا رو به دلیل اون فعل جمیل ثنا میگن. یا یک فعل جمیل دیگه از خداوند دیده که اهل زمین رو به خاطر استغفارشون میامرزه، چون که خدا غفوره. پس باز ملائکه میان خدا رو به دلیل اینکه اهل زمین رو مورد آمرزش قرار میده میامرزه. البته مسیر این آمرزش رو باید بنده ها اول طی بکنن، مسیر بندگی رو طی بکنن و خداوند این بنده ها رو تو مسیر هدایت خودش قرار میده، باز همیشه یک فعل جمیل و ملائکه اون رو ثنا میگن. یعنی از هر طرف نگاه بکنیم، اون صفاتی که تو آیات قبل بود مثل عزیز و حکیم، مثل علی و عظیم و مثل غفور و رحیم، همه اینها در واقع افعال جمیلی هستند که ملائکه خدا رو با اونها تسبیح میگن و استغفار برای اهل ارض. پس وقتی ما میگیم که ملائکه برای اهل ارض استغفار میکنن، اولا به خاطر اینه که خدا برای اون مردم یک دینی تشریح کرده، بعد کسایی که به این دین گرایش پیدا میکنن رو خدا میامرزه، پس میشه باز یک فعل جمیل. ملائکه از خدای سبحان درخواست میکنن برای ساکنین زمین که از طریق وحی یک دینی رو تشریح بکنه، بعد مردم به اون دین گرایش پیدا بکنن، توسط اون دین آمرزیده بشن، پس میشه استغفار. جا افتاد؟ جمله آخر میشه الا ان الله هو الغفور الرحیم. دو تا صفت مغفرت رو و رحمت رو که باز هم ساحت قدس الهی اقتضا میکنه که برای اهل زمین کاری بکنه، یک زمینه ای فراهم بکنه، همون میشه تشریع دین. خدا با دینش برای ما زمینه استغفار و رحمت رو و برخورداری از رحمت رو برای ما فراهم میکنه. انگار که سواله، خب ما چجوری میتونیم به رحمت خدا برسیم؟ خدا میگه من براتون یه دین قرار دادم. این دین از چه طریق اومده؟ از طریق وحی. کیا این وحی رو رسوندن؟ انبیا. انبیا از طریق وحی دینی رو به مردم رسوندن، مردم هم به سمت اون دین رفتن، همین که گرایش پیدا کردن به سمت اون دین، پس مورد استغفار قرار گرفتن، پس ملائکه برای اونها استغفار میکنن. ببینید یه مسیر دوریه که به هم وصله، دور باطل نیستا، اینها به هم وصله، یعنی همه عوامل یک زنجیره‌ای هستن که به هم وصل هستن. اما آیه بعدی که که آیه آخر سیاق هست، والذین اتخذوا من دونه اولیاء الله حفیظ علیهم و ما انت علیهم بوکیل. من اول اون 5 تا آیه رو یه بار دیگه جمع بکنم. ببینین، گفتیم که خدا تنها ولی بندگانه، هیچ ولی دیگه ای به این غیر از خدا نیست، تنها خدا متولی امور اهل زمین هست. خب وقتی خدا متولی امر ماست، برای ما میاد دین تشریع میکنه از طریق وحی و انبیا. همین که مردم به سمت این دین گرایش پیدا میکنن، یعنی خدا رو ولی خودشون میگیرن و خدا رو عبادت میکنن. خب حالا اینا میشن اولیاء خدا، یعنی تو مسیر ولایت الهی قرار میگیرن. اما گروه مقابل کسایی هستن که به غیر از خدا اولیاء برای خودشون درست کردن و اونها رو، این اولیاء غیر خدا رو، در ربوبیت و الوهیت شریک پنداشتن، شریک خدا پنداشتن. بعد خدا اینها رو تهدید میکنه، میگه خدا از اینا غافل نیست، الله حفیظ علیهم، یعنی مواظب اینها هست، یه جوری این که شرکشون رو برای اونها ثبت میکنه، اینها به زودی مؤاخذه میشن، شرکشون علیه خود اونها محفوظ میمونه، این شرک از بین نمیره. تو این دنیا مشرک بودن، در آخرت این شرک از بین نمیره، براشون محفوظه، ثبت شده براشون. پس رسول خدا اصلا مسئول مردم نیست در قبال شرک و ایمانش، فقط وظیفش ابلاغ رسالته، وکیل مردم نیست و از رسول خدا راجع به اعمال مردم بازخواست نمی کنن. یعنی خدا رسول خود رو خودش رو درباره اعمال مردم بازخواست نمی کنه. پس معنی الله و حفیظون علیهم اینه، یعنی شرکشون از این دنیا به اون دنیا انتقال پیدا میکنه و اونها با اون مؤاخذه میشن. و ما انت علیهم به وکیلم که گفتیم پیغمبر وکیل و مسئول اعمال شرک‌آمیز مردم نیست. یک بحث روایتی ذیل این سیاق هست راجع به حروف مقطعه است، که یه سری روایات رو داریم از ائمه که مثلا الف و لام میم، یا مثلا حرف قاف، حرف صاد چه معانی داره. علامه همه اینها رو بیان کرده و در آخر فرموده که ما به همون نتیجه‌ای که می‌خواستیم میرسیم، یک رمزی است بین خدا و رسول. من روایت‌ها رو اینجا نمیگم زیاد، اگر خواستید زحمت مطالعه‌اش رو بکشید. اما سیاق دوم از آیه 7 هست تا آیه 12، یه فصل دوم اینجا باز میکنه، دوباره داره به مسئله وحی میپردازه، گفتیم غرض سوره است، منتها اینجا میاد نتایج وحی رو بیان میکنه. نتایج وحی چیه؟ یکیش انذار مردمه. غرض وحی انذار مردمه. انذار مربوط به چه مسئله ایه؟ اصل انذار بحث قیامته، یه روزی که همه مردم جمع میشن و همه مردم میشن دو گروه، یه فرقه بهشتی داریم یه فرقه جهنمی. خب چرا باید به این روز اینها بیم داده بشن و انذار بشن؟ چون اگر این انذار توسط وحی صورت نگیره، هیچ دعوت دینی نتیجه نمیده. ببینید صور مکی اصلا فضاش فضای انذاره، فضای تبشیری در صور مدنی هست. اصلا تبلیغ دیگه فایده ای نداره، تا مردم ترسونده نشن از قیامت، تو فضای صور مکی دارم عرض میکنم، تا مردم ترسونده نشن جواب نمیده. بعد این نکته رو بیان میکنه تو این قسمت آیه 7 تا 12، میفرماید که دوتا فرقه شدن مردم یه چیزی هستش که مشیت خدای سبحان به اون تعلق گرفته. به وسیله دین مردم دو گروه میشن، چون خدا ولی مردم، متولی امور مردم هست، و چون همون خدایی هستش که مردم رو بعد از مردن زنده میکنه و خودش بین مورد اختلافیشون حکم میکنه، بعد دوباره مسئله رو به توحید و ربوبیت میکشونه خب آیه اول اینجوریه و کذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا. کلمه کذالک اشاره به وحیه. لتنذر ام القرى و من حولها. خب ام القرى شهر مکه است، حتما شنیدید، مکه مکرمه. انذار یعنی انذار اهل مکه. حالا از اینجا به بعد یه خود اختلاف های تفسیری پیدا میشه. این و من حوله ها کیا؟ خب شهر مکه و اهلش انذار داده شدن، من حوله ها کیا هستن که باید انذار داده بشن؟ علامه دو تا نظر میده، هر دوش رو هم قبول میکنه. این که میگم قبول میکنه اینه که بعد از اون نظرش ردش نکرده. اول نظرشون این هستش که منظور از من حوله ها سایر نقاط حجازه، به خاطر اون عربیان، یعنی قرآن رو عربی نازل کردیم که عربی زبان ها انذار بشن. خب تو اینجا یک نقدی به علامه هست توی مباحث دانشگاهی. مثلا بحث عربی بودن قرآن خیلی بحث های چالشیه، هم بین مباحث دانشگاهی هم بین مباحث حوزوی نظرات خیلی مختلفه، خیلی زیاده. من دارم الان اینجا نظر علامه رو بیان میکنم. علامه خودش یه سوال میکنه، خودش هم جواب میده. میگه اگر غرض از نازل کردن قرآن انذار عرب زبان ها باشه، پس جهانی بودن قرآن یعنی چی؟ این رو اینجا داشته باشید. ببینید ما تو بحث آخر سوره که میرسیم به بحثای مربوطه به وحی و نظرات مربوطه به مثلا نظرات وحیانی مثل نظرات سروش و نمیدونم ابو نصر و نمیدونم این ببخشید ابو زید و دکتر حسین نصر و اینها، دقیقا اونها منظورشون این هستش که قرآن برای یک طیف خاصی در زمان خاصی نازل شده. البته برآیند نظرات هستش، ما اونجا این رو کاملا باز میکنیم. خب علامه اینو جواب میدن، میفرماین که دعوت پیامبر اسلام تدریجی بود، در واقع جهانی بودنش تدریجیه، یعنی اینجوری نبوده که از اول دعوت جهانی باشه، به تدریج و گذر زمان جهانی شده. یعنی چی؟ مثلا در سوره شعرا آیه 214 میفرماید و انذر عشیرتک الاقربین، اول از قوم و خویش ها شروع کن، فقط باید فامیل خود پیغمبر اینجا دعوت بشن. بعد در سوره حامیم سجده که در باهاش روبرو بودیم، قرآن عربی لقوم یعلمون، به عموم عرب، یعنی از مرحله فامیلی در اومد به عرب زبان ها، که این آیه سوره شورا هم داره به همون اشاره میکنه. تو مرحله سوم و اون دل الیه هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ، یا و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، مثلا این کنایات اینجوری، اشارات اینجوری بحث جهانی بودن دعوت پیامبر هست. یا سوره صاد از آیه قل ما اسالکم علیه من اجر تا ان هو الا ذکر للعالمین، بحث جهانی بودن قرآن رو اثبات میکنه. علاوه بر این علامه میفرماید که دعوت اسلام علاوه بر این که قوم عرب رو در واقع دعوت میکنه، اهل کتاب رو هم شامل میشه. ما آیات زیاد داریم که پیامبر یهود و نصارا رو هم به اسلام دعوت کردن و اتفاقا خیلی از همین اهل کتاب مسلمان شدن. یا رجالی از غیر عرب اسلام رو پذیرفتن، مثل سلمان فارسی، بلال حبشی، صهیب رومی، از اینا زیاد داریم. پس در مرحله اول مربوط به عرب هست، مرحله اول و دوم، در مرحله سوم و چهارم جهانی هست، غیر عرب رو هم شامل میشه. اون احتمال دومی که علامه از ام القرا میده اینه که ام القرا رو بگیریم مکه، من حولها رو بگیریم تمام دنیا، یعنی بشه مکه مرکز ثقل و هر چی شهر غیر از مکه هست بشه من حولها. این هم علامه قبول میکنن. وحی رو از نظر نتیجه و هدفش تو این آیه که معرفی میکنه اینجوری تعریف میکنه: وحی عبارت است از انذار مردم از طریق القاء الهی. نبوت هم همین تعریف رو داره، انذار مردم از طریق القاء الهی. پس وحی همون نبوته، یا بگیم وحی یک القاء الهی هستش از طریق نبوت انجام میشه، یعنی وحی و نبوت با هم توی یک راستا هستن. و اما ادامه ای آیه: و تون در یوم الجمع لا ریب فیه فریق فی الجنة و فریق فی السعیر، که گفتیم دو تا گروه میشن در قیامت. بحث این عطف در واقع به همون تنذر و عطف خاصه بر عام، یعنی اولی قاعده کلی رو میگه که عامه، بعد میاد یه جزئی هم از اون رو هم بیان میکنه. ما این قرآن را بر تو نازل کردیم تا مردم را از خدا بترسانی و انذار کنی و مخصوصا از غضبش در روز قیامت. کلمه یوم الجمع برای تنذر و مفعول دوم هست. بعضیا ظرف گرفتن، بعضیا مفعول، که علامه مفعول گرفته. خب منظور از یوم الجمع هم که معلومه به معنای قیامت هست. سوره هود هم شبیه هم مفهوم رو داره: ذالک یومون مجموع له الناس و ذالک یومون قوم مشهود. خب فریق فی الجنه و فریق فی السعیر چرا باید انذار بشه؟ یک دسته بهشتی هم یک دسته جهنمی هستن، یکی سعیده پاداش داره، یکی شقی هست معذبه. پس باید هر دو انذار بشن. اونی که شقی میشه حتما باید پرهیز از شقاوت داشته باشه، یعنی احتمال برگشتش باشه، و اونی که سعید هست مراتب کمال خودش رو طی بکنه و بترسه هیچ وقت سمت شقاوت نیاد. صداقته؟ خب سوال کردن که پیامبر عرب زبان چطور به لسان قوم غیر عرب دائما پس و پیش میاد. پیامبر عرب زبان چطور قوم غیر عرب رو انذار میدهند؟ این سوال. خانم آسم میشه ببخشید، من خیلی حروف رو بعضا درست دریافت نمی کنم. خواهش میکنم.
این سوال رو چون زیاد میپرسم توی فضاهای مجازی و اصلا توی مناظره ها مباحثه ها که بس لسان قومه.
بله.
جز لسان به اصطلاح تبلیغ باید به لسان قوم باشه.
بله.
بفرمایید که چطور پیامبری که عرب زبان هستن در بحث انذار بحث لسان قوم میشه دیگه، مثلا سلمان فارسی ها و کسانی که غیر عرب بودن، این مثلا شکل انذارشون به چه شکل میشه؟
خیلی سوال خوبیه. بله
پیدا میکنه.
بله جالبه بدونید که پیامبر در زمان خود حیات بزرگوارشون اجازه ترجمه قرآن رو دادن به جناب سلمان مثلا، یا اجازه تبلیغ قرآن رو به زبان رومی مثلا به صهیب دادن، یا زبان مثلا حبشه که خب یک نوعی از عربی هستش، البته اینها طایفه های مختلف دارن، زبان حبشه خب یکم متفاوت هست، اجازه ترجمه و رساندن پیام قرآن رو دادن. یعنی هنوز خیلی ابعاد جهانی شدن باز نشده بود، پیامبر اجازه ترجمه دادن. یکی از روش‌های تبلیغ قرآن به غیر عرب بحث ترجمه است. مثلا خود سلمان میاد از پیامبر اجازه میگیره که بسم الله الرحمن الرحیم رو ترجمه بکنه و پیامبر ترجمه سلمان رو تأیید میکنن. همون ترجمه معروفی که ما داریم میگیم که به نام خداوند بخشاینده مهربان، این کلمه بخشایشگر از جناب سلمان داریم. اینها یکی از شؤون تبلیغ هست برای قوم غیر عرب. دوم این هستش که زبان عربی قابل انتقال هست، قابل تدریس هست به همه اقوام و ما خیلی از دانشمندان اقوام دیگر رو داریم در زمانی که مثلا زمان خود قرآن هست به عنوان یکی از زبانهای مطرح در دنیای اون موقع مطرح شده و اونها میمدن زبان عربی رو یاد میگرفتن، آموزش میدیدن، قرآن رو یاد میگرفتن، بعد میرفتن به قوم خودشون آموزش میدادن. پس یک مسئله این هستش که لفظ عربی قابل تبدیله، گرچه اگر به زبان اصلی عربی باشه خیلی از مفاهیم حفظ میشه تو همون قالب زبان عربی، ولی اگر قرار باشه که به یک قومی که اصلاً با زبان عربی سر و کاری نداشته و اون رو نمیفهمه ما بخوایم مطالب رو و مفاهیم رو انتقال بدیم، بحث انتقال زبانیه، یعنی بحث ترجمه هاست. و حتی در زمان پیامبر و شاگردانش مثل عبدالله ابن عباس اینها اجازه دارن که اینها تفسیرهای ترجمه ای و ترجمه های تفسیری داشته باشن. یعنی مثلا هرچی ترجمه در زمان پیامبر انجام شده یک نوعی تفسیر به شما میرفته و هرچی تفسیر انجام شده یک نوعی ترجمه بوده. همین الان جزء انواع ترجمه ما ترجمه تفسیری داریم که البته درستش اینه که تو قواعد نگارش این قضیه رو تفسیر رو جمله اضافه رو داخل پرانتز یا حالا کروشه قرار بدن. این یکیش هست، یکی از ابعادش هست. یه بعد دیگه‌اش این هستش که خود شخصیت پیامبر به عنوان خاتم الانبیا یه شخصیت جهانی هست، به خاطر اینکه سایر ادیان به وجود پیامبر، یعنی ادیان اگر به حق باشه و پیامبراشون هم در واقع مردم به اون پیام‌ها و دعوت‌های پیامبراشون اگر خوب گوش داده باشن، همه اونها بشارت پیغمبر اسلام رو دارن و وقتی قرار نیست بعد از اسلام دینی بیاد، پس این دین اسلام با قرآن با مضامین عربیش باید انتشار پیدا بکنه. اون کشورهایی که توان دریافت زبان عربی رو دارن به همون زبان عربی، اون کشورهایی که این توان رو ندارن از زبانهای کمکی استفاده میکنن، که این تا الان خب نمود داشته و مصادیق زیادی هم پیدا کرده. این شبهه رو و این ایراد رو ما میتونیم به همه ادیان وارد بکنیم. مثلا تورات اصلش زبان عبریه، چرا هیچ یهودی در کل دنیا همچین ادعایی نمی کنه؟ چرا هیچ یهودی نمیگه که ما چرا باید به یک پیامبر مصری عبری زبان ایمان بیاریم؟ چرا هیچ مسیحی در کل دنیا این ایراد رو وارد نمی کنه که ما چرا باید به یک پیامبر فلسطینی عبری زبان ایمان بیاریم؟ در حالی که متاسفانه در تبلیغات سو علیه اسلام این حرف زیاده، چرا ما باید به یک پیامبر حجازی نسب عرب زبان ایمان بیاریم؟ یعنی تمام یهودیان جهان خودشون رو ملزم کردن زبان عبری رو یاد گرفتن و توراتشون هم به زبان عبری هست، حتی اگر عبری نباشن. یعنی از کشورهای اروپایی به خصوص از لهستان از آلمان رفتن کلن زبان عبری رو یاد گرفتن، تورات رو هم یاد گرفتن، یا انجیل رو که اصلش عبری هست اینا اومدن به انگلیسی همه رو برگردوندن. اما متاسفانه این شبهه برای قرآن زیاده. چرا این حرف هستش که ما مثلا تو کشور خودمون زیاد میشنویم، ما چرا باید به پیامبر حجازی و عرب زبان ایمان بیاریم، در حالی که از روابط بین زبان‌ها اینها غافلن، یعنی اصلا علمی نگاه نمی‌کنن، یا اگر هم غافل نیستند از روی عناد این حرف رو میزنن. خب بحث رو ادامه بدیم. خواهش میکنم.
یه بحثی که در مورد لسان قوم هست، یه بخشش همین گویشیه که شما میفرمایید.
بله.
گویش مثلا عبری، گویش عربی، گویش مثلا عجمی. یه بخش درباره لسان قوم، فرهنگ و به اصطلاح اون آداب و سننی هست که حاکم بر اون ملیت و اون قوم هست.
بله.
ما در داخل ایران خودمون میبینیم که مثلا فرهنگ کرد یه جوره، لسان قوم کرد یه جوره، لسان قوم کرد یه جوره، و قومیت ها و ملیت های مختلف، یا اصلا در کل دنیا لسان مثلا اروپا یه جوره، لسان مثلا عرب یه جوره، هر کدوم یه لسان و یه گویش و فرهنگی دارن. این لسان قوم بیشتر بحثی که مطرح میشه اینه که مثلا در زمان نزول قرآن و به اصطلاح شبه جزیره عرب، ایران فرهنگ حاکم بر خودش رو داشته، چون اون موقع که خب تقسیم دنیا به این شکل نبوده که یه ایران بوده، مصر بوده، مثلا شبه جزیره عربستان بوده، حالا مثلا قوم در واقع به این شکل.
بله.
بیشتر از بحث گویش، بحث اون آداب و سنن و فرهنگی که حاکم بر اون قوم بوده، که خب پیامبر چطور تونستن اون معارف حقه قرآنی رو با مثلا فرهنگی که فرض کنیم مثلا سلمان فارسی رو مدت و در پی حقیقت خودش بوده،
بله،
اولویت مسیحی میشه و اصلا در زمینه به اصطلاح قلبش و وجودش این پذیرش داشته که وقتی پیامبر ظهور میکنن بلافاصله ایمان میاره. ولی افرادی که پیامبر رو نمیشناختن بیشتر بحث این لسانه، یعنی این هماهنگی معارف قرآن هست با فرهنگی که اونها باش آداب و رسومی که باش بزرگ شدن و تربیت شدن.
بله بله بله، این سوال خیلی عالیه. معنای توضیح پس باید برم مثل این مقدمه بچینم، 5 دقیقه وقت دارم، باز هفته دیگه هم به این مبحث خواهیم پرداخت. خب ببینید، برای خداوند یعنی این مقدمه است برای فهم مطلب، شاید همین الان مستقیم به جواب نرسید. اول اینو بگم، برای خداوند هیچ فرقی نمیکنه که پیامبری که انتخاب میکنه برای یک قومی مال چه سرزمینی باشه، به چه زبانی باشه، و اصلا بحث جغرافیا برای خداوند مهم نیست. خب ما توی تاریخ زمین شناسی داریم که اولین خشکی ها سمت خاورمیانه است، یعنی نقاطی که از آب سر در آوردن، از آب اومدن بیرون، نقاط خاورمیانه است. بعد حالا مثلا خاور دور و نمیدونم خاور نزدیک و اینها. بعد اگر ما اون روایت 124,000 پیغمبر رو قبول داشته باشیم، 99% از پیامبران اینو نمیتونیم متقن بگیم، چون سند خیلی نداریم تو این زمینه، ولی میتونیم اینجوری بگیم که 99% از این پیامبران تو این منطقه هستن. آیا تو سرزمین های دیگه، مثلا آیا اون موقع قاره آمریکا وجود داشته ما پیامبر داشته باشیم؟ نمیتونیم بگیم آره یا نه. اصلا آیا اومدن تحقیقات زمین شناسی اومدن اینو بررسی کردن که اون موقع مثلا قاره آمریکا، اون مثلا آمریکای مرکزی یا نمیدونم جزیره های پرو و نمیدونم شیلی و این نقاطی که خب هنوز هم تو توحش خودشون هستن، آیا اون موقع اینها زیر آب بودن یا به عنوان خشکی بودن؟ هیچ کدوم از اینا هنوز کامل جواب داده نشده. اما چیزی که مسلمه، این منطقه خاورمیانه بیشترین تعداد پیامبر رو به خودش اختصاص داده. حالا هر تعداد پیامبری که داریم مهم نیست، اینه که بیشترین پیامبر مال این منطقه هستش. برای خداوند هیچ فرقی نمیکنه که مال کدوم شهر باشه، کدوم بخش باشه، کدوم سرزمین باشه، کدوم مثلا جغرافیای خودش رو داشته باشه. منتها تنها چیزی که برای خداوند بسیار اهمیت داره اینه که اون منطقه از لحاظ توحید بحران نزنه بهش. هر زمانی که تو هر منطقه‌ای از لحاظ توحید بحران زده بوده، خداوند پیغمبر خودش رو به عنوان درمان اون بحران و به عنوان تشریع اون قانون فرستاده. علاوه بر ادیان تشریعی مثل مسیحیت و یهودیت و اسلام و حالا حضرت ابراهیم و حضرت نوح که حالا اینها دین خاص خودشون رو و کتاب خاص خودشون رو دارن، خب علاوه بر اینها پیامبرای دیگه هم باز حالت اینها اورژانسی، درمانهای اورژانسی برای اون منطقه بحرانی هستن. به فرض توی قرآن ما از حضرت شعیب اسم داریم. حضرت شعیب برای قومی که توی مسئله کمفروشی نقطه ضعف دارن باید فرستاده بشه. حضرت لوط که الان اومدن یه سری تطابقاتی رو انجام دادن، احتمالاً نزدیک به قاره اروپاست. خب یه بخشایی از این خاورمیانه اگر از سمت مثلا عراق و ترکیه و اینها در نظر بگیریم و روم شرقی در زمان پیامبر، خب خیلی مطرحه، بحث روم اسمش تو قرآن اومده، روم شرقی، روم غربی، احتمال زیاد حضرت لوط تو اون منطقه رومن، یا اصطلاحاً امروز شهری به نام پومپی هست که اتفاقاً زمانش به زمان حضرت لوط میخوره و اتفاقاً ما یه سری اجسادی رو از اینها داریم، اجساد سنگ شده هستن، شهر پومپی. خب پس حضرت لوط رو در شهر پومپی یا حالا اصطلاح قرآنی قضیه قریه صدوم فرستاده به خاطر اینکه بحران اون منطقه رو از بین ببره و توحیدیش بکنه. حالا میرسیم به پیامبر اسلام. یا مثلا حضرت موسی بحران مصر رو باید برطرف بکنه، حضرت عیسی باید بحران فلسطین رو در قضیه پزشکی، چون معجزه حضرت عیسی کاملا بحثای پزشکیه، امراضه. معجزه حضرت موسی بحث سحره، چون دقیقاً کشور مصر سحر زده است، پس باید پیامبری بیاد که با سحر مبارزه بکنه. میدونید که انگلیسی کشور مصر میشه ایجیپت، جبت همون جبت خودمون سحره، یومنا بل جبت و تاغوت، بس سحره. پس پیغمبر مطابق با بحران اون منطقه از طرف خداوند میاد یک قانونی رو، یک دینی رو تشریع میکنه، مردم هم باید به سمت اون دین گرایش پیدا بکنن. اما نقطه حجاز بسیار اوضاعش فرق میکنه. یه منطقه ایه که از این ور، یعنی از سمت مثلا غربش به یه نقاطی وصله، از سمت شرقش به یک نقاطی وصله، به اروپا مثلا وصله، حالا بگیم بحث روم شرقی و روم غربی، یا به این ور به آسیا وصله. خب یک منطقه است. بعد کاروان‌های تجاری خیلی زیادی هم از اونجا رد میشن، هم مسیحیت داره از اونجا رد میشه، هم یهودیت داره رد میشه، هم اقوام و ادیان دیگه. و جالب، خود مردم حجاز و عربستان انقدر اوضاعشون خراب میشه از لحاظ شرک که رو دست همه مناطق دیگه بلند میشن و میشه یک بحران خیلی زیاد و خداوند اون منطقه حجاز رو لایق یک پیامبری میدونه که بیاد بحران رو تو اون نقطه بخوابونه. و مثل این که مثلا ما بگیم یه آبی، یه چشمه از یک نقطه میجوشه، یعنی یک نقطه جوشش داره، یک نقطه شروع داره، اما به اطراف پخش میشه و میشه یک چشمه بزرگتر، مثلا یک دریاچه، خب یک حوز، یه برکه، یک نقطه شروع داره. بله میفهمن امپراتوری های بزرگ اطراف شهر مکه، بله همینه دیگه. انواع و اقسام امپراتوری روم داریم، ایران داریم، مصر داریم، خیلی این نقطه خاصیه و از لحاظ شرک و توحید یک منطقه بسیار بحران زده ای هست و حتما باید خدای پیامبری رو بفرسته. باور بفرمایید، به شکل متقن دارم عرض میکنم، اگر این نقطه دیگه ای بود برای خدایش فرق نمیکرد که مثلا توی نقطه دیگه پیامبر اسلام رو بفرسته. حالا که قراره که این نقطه شروع حجاز باشه، مردمش هم بسیار مردم دگم و پر انادیان، باید اول به زبان اونها باشه، چون قرآن بارها میگه اگر به زبان عربی، غیر عربی بود و عجمی بود، هیچ وقت اینها قبول نمی کردن. پس در درجه اول باید بحران اون منطقه از بین بره. به خاطر اینکه بحران از بین بره باید به زبان اونجا باشه. خب حالا که بحران درمان شد، آیا باید تو همون نقطه ساکن بمونه؟ نه، باید انتقال داشته باشه به همه اطراف خودش. و چون بحث خاتمیت هست و قرار نیست پیغمبری بعد از پیغمبر اسلام بیاد، همه مفاهیم و مزامینش هم تکمیل کننده تورات و انجیل و کتابهای قبله، هم برای خودش پیامهای جدید داره، اما لفظش عربیه و خدا این اجازه رو داده که این لفظ به همه زبانهای دیگه هم انتقال پیدا بکنه و هیچ مشکلی رو به وجود نمیار. امیدوارم تونسته باشم تو این خلاصه‌ای که از کردم جواب رو داده باشم. درست خانم ماسم؟ ما ما اینو تو بحث وحی کاملا باز خواهیم کرد. یه بحث بسیار مهمه که متاسفانه میگم شبهه روزه، به نام تاریخیت قرآن. تاریخیت قرآن که حتی مسلمانای مثل جناب سروش، جناب نمیدونم نصر حامد ابوزید، جناب حالا امثال اینها که میگن که تاریخیت قرآن، یعنی قرآن تو تاریخ خودش بوده، مال عصر خودش هست. و متاسفانه خیلی از یعنی توی برهه‌ای از دوران کشور ما، تو برهه‌ای از ریاست جمهوری، این جمله به زبان اومد که قرآن قبیله ایه، از طرف یکی از رئیس جمهورهای کشورمون. خب وقتی ما رئیس جمهور این حرف رو بزنه دیگه وای به حال بقیه. خب ما تموم بکنیم، از وقتمون گذشت، بحث امروز رو به اتمام برسونیم. جلسه آینده، من هنوز وارد سیاق دوم به اون مفهوم نشدم، جلسه آینده ادامه قانون جذب رو خواهیم گفت، بحث نادرستی هاش رو، و ادامه سوره شورا رو سیاق دوم آیات 7 تا 12. خسته نباشید و التماس دعا.